sono
adatto.
دوازدهم تیر ماه 1392 تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید. آیه‌ای که داریم رد بر قول یهود نسبت به خدا داده اند فقر را، که ان الله فقیر و نحن اغنیا. گفته شده است وقتی که آیه شریفه قرض الحسن نازل شد، من ذالذی یقرض الله قرضا حسنا، یه تعدادی از یهودی ها گفتن که خب پس خدا دارد قرض میگیرد، پس خدایی که دارد قرض میگیره فقیره، از کی دارد قرض میگیره؟ از ما طلب قرض کرده. فقیر قرض میگیرد، از کی قرض میگیرد؟ از غنی قرض میگیرد. پس خدا فقیر است و نحن اغنیا. این قول از حی ابن اختب و فنهاس ابن آزورای که هر دوشون یهودی هستن نقل شد. بعضی هم گفتند وقتی که یهودیا فقر و فاقه مسلمین رو دیدن، خب مسلمین در صدر اول فقر شدیدی داشتن، وقتی این فقر و فاقه مسلمین رو دیدند گفتند که معلوم میشه خداشون هم فقیره، چون اگر خداشون غنی بود میبایست اینایی که بهش ایمان آورده اند میبایست اینا رو غنی کند دیگه. پس اینی که میبینیم مؤمنین و مسلمین خصوص در صدر اول اینقدر فقیر هستند، سلام، گفتن معلوم میشه پس خدای اینا هم فقیره که نمیتوند بینیاد کند غنی کند مؤمنین به خودش را. و بنابراین این کلمه کفر از دهانشون خارج شد که ان الله فقیر و نحن اغنیا. خداوند این آیه را رد این کلام داره میگه لقد سمع الله قول الذین. خب لام حرف ابتدا و تأکید، قدم باز حرف تحقیق باز تأکید، با دوتا حرف تأکید میتونید لام قسم هم بگیرید، بله لام قسم هم میتونید بگیرید، لام تأکید و ابتدا هم میتونید بگیرید. لقد سمع الله، خب سمع که واضح فعل ماضی، تعبیر الله فاعلش، قول مفعولش، تعبیر به سمعه کرده. سما تعبیر به سما به خاطرش شناعت این قوله که اینقدر شنیعه این قول که بله این قول با تمام شناعتش به خدا هم رسید. وقت سما الهی اگرچه خدا سمیع است و بصیر است، توجه می‌فرمایید، لکن سماع الهی یعنی سماع که خدا دانست این کلام را، در شناعت به قدری است که خدا اظهار می‌دارد که خدا هم شنید. وقت مثل این که شما میگون یک کسی پشت سر شما حرف زده، یکی بیاد میگه که بله فلانی پشت سر تو چی گفته، میگون شنیدم. این شنیدم یعنی هم خودم میدونم، هم حالا اگر قراره حسابشو من تسویه کنم خودم میدونم چه جور تسویه کنم. بنابراین در این سما هم شناعت قول نهفته است و هم نوعی تهدیده، تهدید به این که خدا حالا باید این کلامی رو که اینا گفتند چه جواب اینها را بدهد، مقابله کند و اون چه که سزای ایناست در مقابل این گفتار به اونها بدهد. پس لقد سمع الله قوله، پس این یه مقاله بود، یه گفتار بود. الذین قالوا، الذین اسم موصول محلا مجرور اضافه به قول شده. خب این الذین کیا بودن؟ گفتم نه، مقول قول بعد میاد، هنوز نرسید. بله، قول مفعول به سمع، الذین اضافه بشه. الذین برمیگردد به همون گروهی از یهودیا که گفتی، الذین، او کسانی از یهود که قالو گفتند. خب قالو صله موصول الذین، قالو چه گفتند این یهودیا؟ ان الله فقیر و نحن اغنیا. این جمله مقول قول، قالو ان الله فقیر. خب اینه که واضح، و الله هم که اسمش، و فقیرون هم خبرش، واو عاطفه، نحن اغنیا مبتدا و خبر. به تحقیق، به راستی، چون اینه تأکید رو میرسوند دیگه، به راستی و تأکید خدا فقیر است، فقر دارد، و نحن اغنیا شاهد فقر خدا را هم چه می گرفتند؟ یکی اینکه خدا طلب قرض کرده است. منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا، خب کسی که قرض میخواد فقیره. یکی دیگه این که اگر خدا غنی بود، پس این مسلمانای پا برهنه بیچاره‌ای که بهش ایمان آوردن و ادعا میکنن که از اولیاء او هستند، و چرا یه چیزی جلو اینا نمیگذارد؟ چرا اینا رو بی نیاز؟ چرا اینا اینقدر گشنن؟ پس معلوم میشه خداشونم فقیر است که نمیتوند اینا رو بی نیاز کند. ان الله فقیرون. اما ما یهودیا، یهودیا در همه این نقاط دنیا دنبال پولند و در نتیجه و بسیارم ممسکند، یعنی دو تا خصلت دارن، یکی به شدت در طلب مال هستند و یکی هم به شدت بخیلن. حالا برای خودشون هم معلوم نیست، چون از قدیم گفتن که یهودی ها هموم هم نمیرن که آب مصرف نکنن، خصلت ذاتی عجیبی دارن. بله، و لذا خب این دو تا خصلت به طور طبیعی موجب میشد که اینا ثروتمند بشن دیگه، چون اولا عمرشون رو دنبال پولن و نه چیز دیگر، و برای پولم همه کار میکنن. دو این که بله هزینه هم نمیکنن دیگه، خب وقتی هزینه نکنن به طور طبیعی جمع میشن. و در نتیجه شما یهودی ها رو نگاه بکنید، غالبشون، البته نه اینکه فقیر نداشته باشن، فقیر هم دارن، اما به قید غالب این است که اینا مردمان ثروتمند و بی نیازی هستن، و لذا حال خودشونو می دیدن، می گفتن خب ما که اینقدر پول داریم، ثروتمندی، و خدا فقیر. حالا رد از اینجا شروع میشه. سنکتب ما قالو. خب سین که حرف تصویف برای قریب به جهت تأکید آمده، سنکتب و نکتب و فعل مضارعه، فاعلش هم که ضمیر مستتر نحنو، نکتب و سنکتب و به زودی ما می نویسیم. ما قال، ما مفعول به نکتب، قالو هم که بفرمایید که بله فعل ماضی و فاعلش، بله سلش، چون ما هم مفعوله هم اسم موصول، میتواند مصدری هم البته باشه که خود ما و ما بعدش به تأویل مصدر برد و مفعول به قرار بگیرد برای نکتب. سنکتب ما قالو، ما می نویسیم آنچه اینا گفتند. خب اولا تعبیر به کتابت کرده، تعبیر به کتابت اشاره به حفظ و ثبت، چیزی که کتابت بشه دیگه میمونه و ثبت شده، ضبط شده. خب خدا کجا ثبت و ضبط میکند؟ شاید در صحیفه اعمالش، چون همه صحیفه اعمالی دارن، در صحیفه اعمال اینا این کلام رو خدا میگه ما ثبت میکنیم، مینویسیم. توجه میفرمایید؟ پس تعبیر به کتابت به جهت ثبت، و اما خطابش که نکتب و ما مینویسیم. توجه میفرمایید؟ این تعبیر یعنی این کلام خیلی کلام بهتان بزرگی است، تهمت بزرگی است، حرف غلط بسیار نادرستی است، و لذا خدا میگه ثبتش میکنیم ما تا اینکه بعد به سزای اینا رسیدگی بشه. پس سنکتب ما قالو، بله دیگه در آینده ثبت، چون ثبت ولو اینایی که گفتن ثبت میشد، لکن ظهور و بروز کتابت در آینده میشه. نکتب
مقدمه و آثار،
بله ممکنه برای مؤمنین الان نوشته نشد، برای مؤمنین، برای مؤمنین افعال معصیتشون ثبت نمیشه، لکن مؤمنین فقط، اما حسنات چرا ضبط میشه؟ خب گفتم ظهور و بروز کتابت در آینده هست. سنکتب ما قالو و قتلهم الانبیاء بغیر حق. واو عطف، قتلهم الانبیاء، قتل معطوف شده، مصدر دیگه قتل، عطف شده است بر ماء قبلش. سنکتب ما قالو، ما قالوشونو می نویسیم. یه چیز دیگری که براشون می نویسیم، قتلهم الانبیا، بنابراین معطوف به ماست که قبلشه. می توانیدم که معطوفش بگیرید به، بفرمایید که قول، لقد سمع الله قول الذين وقتلهم الانبیاء، یعنی قتل را چون مصدر معطوف به اون مصدر قبلی بگیرید، مصدر قبلیمون قوله، قول در اول آیه هم مصدره، میتونید عطف به اونم بگیرید، ضمیر هم که بهش اضافه شده و باز ضمیر برمیگردد به یهود. خب یهودی که معاصر پیغمبرن، اونا گفتن ان الله فقیرون، اما اونا پیغمبر نکشتن، ولی پیغمبر کشی را هم خدا بهشون نسبت میده، میگه شما پیغمبرم کشته اید. چرا؟ به جهت اینکه الرازی به عمل قومن فهو منهم، کسی که راضی به عمل قومی باشد و اینا راضی بودن به فعل پدرانشون نسبت به قتل انبیا. میدونید که یهود بله در پیغمبر کشی خیلی جری بودند، به حیث که دارد در یک بین الطلوعین چند تا پیغمبر رو کشتن؟ 70 پیغمبر رو به قتل رساندن و اینا راضی به فعل پدرانشون بودن و به همین جهت بهشون نسبت میداد این را. میگه شما پیغمبر کشید، آقا اینا میتونستن بگن ما که نکشتیم، پدرانمون کشتن. میگه شما هم چون راضی هستید به فعل اونا، داخل در اونا هستید. خب شایدم از این بیشتر بوده است و به هر حال چرا؟ پس چی دارن شما میگن که علمای امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل؟ مثل بله فرض کنید امام جماعتهای خودتون بودن، 70 تاشون رو یه جا جمع کنند بکشن، توجه میفهمید؟ به حال اون در یه بین الطلوعین میگه این اتفاق افتاد، در هر صورت پیغمبر میکشتن و لذا بهشون نسبت میداد قتل انبیا را. اون وقت یه مقارنه ای شما اینجا میبینید بین قول و قتل، یعنی بین قول، بین این قول باطلی که ان الله فقیرون، با قتل پیامبران یه مقارنه میندازد. توجه میفرمایید؟ خب قتل انبیا این بزرگی گناهش واضحه، به این مقارنه میخواد برساند که این کلامم بهتان بزرگی است، اتهام بزرگی است که به خدا میزنید، که خدا دوتایشو براتون ثبت میکنه. هم این گفت نگن حالا ما یه حرفی زدیم، نه، این حرف ثبت میشد که ان الله فقیر و نحن الاغنیا، و اون قتل انبیا براتون ثبت میشد و در نامه اعمال شما هر دوش خواهد بود.
اون منطقه
اشکالی ندارد، لکن همین را به قولم گفتند، یعنی به مقول قول هم گفتند که ان الله فقیرون. تعجب می‌فرمایید؟ هنوزم دارن میگن، هنوزم من بله خودم شنیدم یکی، حالا نمیدونم چه اعتقادی داشت، اصلا شاید یهودی بود نبود، میگفت خدای اسلام خدای کوچکیست. توجه میفرمایید؟ و شما دارین میگون الله اکبر، مثلا خدایی که ما داریم تصویر میکنیم و اثبات میکنیم بزرگتر از او وجود ندارد، قدرتمندتر از او، تواناتر از او، ان الله علی کل شیء قدیر، ان الله سمیع بصیر. چه وقت او داشت میگفت بله اینا خداشون یه خدای کوچولوئه، خدایی که بله. خب اینا هنوزم این تهمت ها رو میزنن در جمعه و اظهارم میکنن و بنابراین این کلام رو گفتن که ان الله فقیر. بله خیلی خوب، پس مقارنه بین این قول و فعل را وضوح این که قول شناعت دارد بیشتر واضح میشه. و قتلهم الانبیاء، انبیاء مفعول به قتل، انبیاء که واضح به غیر حق. خب میگه قتل انبیاء به حقم داریم، هر قتل پیغمبری به ناحق است، چون پیغمبر علی فرضی که پیغمبر خدا باشد مرتکب معصیتی نمیشد که حد او قتل باشد، و همچنین بفرمایید که اشتباه یا خطایی هم نمی کند که بخواد که انسانی رو بکشد اینا که حدش یا قصاص انقدر. بنابراین یه انسان معصوم اگر که او رو بکشند قتل او به ناحق است، هیچ وقت قتلش به حق نمی شد، چون قتل به حق یا این است که قصاصا کشته بشه یا این است که خروج بر دین کرده باشد، توجه می فرمایید، یا حمله بر اسلام و مسلمین، که اینا که نبود که پیغمبر است که این کارها رو نمی کند که. بنابراین هر قتل پیامبری ناحق است. پس چرا اینجا میگه به غیر حق؟ مگه قتل انبیا به حق هم شما دارید که اینا میگه به غیر حق؟ خب نمیشد که پیغمبر اصلا فرضش تمام نیست، ادعا بله نمیتوند تحقق داشته باشد چون پیغمبر معصومه نمیتوند خطا کنه. ظاهرا مراد از قتل به غیر حق یعنی قتل عمد. یه وقت شما سهوان میزنید یکی رو میکشید، با ماشین داره سرعت میره میزنید یکی رو سهو میکند، بفرمایید که خطا میکند، از رو جهالت میزند یکی رو میکشه، مسته مست که تا نمیفهمد که میزنه یکی رو میکشه، ترجمه میفهمد. بنابراین مراد اینه، یعنی قتلی که اینا پیغمبرانو کشتن قتل عالمن آمدن بود. اولا میدونستن اینا پیغمبرن، ثانیاً ان عمدن پیغمبر بودن، این که پیغمبر رفت زیر ماشینشون یا خطایی میخواستن یکی دیگه رو بزنن خورد به پیغمبر بود. نه، قتل قتل عالمن آمدن است و لذا میشد به غیر حقی. معطوف گرفتیم دیگه، مبتدا نه معطوف گرفتیم به ما یا به قول، هم رو اضافه بش گرفتیم، انبیا رو مفعول قتل گرفتیم، به غیر حق جار و مجرور و مضاف الیه. مثلا
ممکن میدونستن که صحبش هست، معلومه
حتما. خیلی خوب دیگه، خب یه وقت شما میدونی اما پیغمبر میرد زیر ماشین دون، میدونین پیغمبره اما زیر ماشین شما رفت، عمد نیست. اینا تو قانون امروز هم نه شبه عمدش میگیرن، توجه میفرمون، زیر ماشین رفتن رو عمد نمیگیرن، شبه عمد، لذا دیه را باید که خودش بده. اگر سهو بود، غیر عمد بود، دیه بر عاقله بود. خیلی خوب، میدونه پیغمبره اما ماشین اینقدر سرعت داره نمیتونه کنترل کنه، میزنه بهش میکشه بهش، این میشه سهو دیگه، تعجب میفرمه. میگه نه، اینا عالمن آمدن پیغمبران رو کشتن و نقول. خب حالا که این دوتا یکی یه مقالشون این بود، حرفاتون گفتارتون اینه، فعلتون هم اینه، در گفتار یه همچه حرفی اشکال ندارن، مسلمین فقیر بودن در صدر اول دلیل نمیشد که ان الله فقیرم. خب من و شما ممکنه ضعیف باشیم، خب و خدامون هم ضعیفه، نمیشد که این قیاس مع الفارقه. خب بین این قول و این فعل خدا مقارنه انداخت. حالا میفرماد و نقول، خب واو عطف، نقول رو عطف بگیرید بر چی؟ بر سنکتو، ما مینویسیم براشون این مقاله را، این قتل را هم براشون می نویسیم، اینا در نامه اعمالشون این گفتار بهتان بزرگ را و این قتل انبیا را در نامه اعمالشون خواهند دید، و بهشون میگم چی؟ زوغو عذاب الحریق. زوغو فعل امر و فاعلش، محلن منصوب، مفعول به و مقول قول نقولو. زوغو از ماده زوغ دیگه، چشیدنی که شما به فارسی میگن. چرا تعبیر به زوغو کرده؟ یعنی خدا به اینها میچشاند و بهشون میگه بچشید. امر تکوینیه دیگه، تشریعی که نی. میتونه اونجا بگن نما نمیچشین، دست شما درد نکن. زوغو امر تکوینیست، به اونها چشانده میشود و دلالت هم میکند که خلاصی ندارن. بله، نسبت به عذاب الهی این یه مقداری از اون عذاب، ولی همه عذاب رو به یکی نمیدن، ولی لذا تعبیر به ذوق توجه میفرمایید. لکن بله، لکن ذوقو فعل امر تکوینی است، امر تکوینی الهی قابل اسیان نیست و لذا اینا خلاص نمیشن. یعنی کسی که کلامش این باشد که ان الله فقیر، عملش هم قتل انبیا باشد، این همواره الی ابد الاباد در عذاب حریق است. عذاب که مفعول به ذوق و حریق مضاف الیهش، حریق یعنی محرق، یا بفرمایید شما نار، یا بفرمایید که لهب که اون گل آتش باشد. درست شد؟ حالا آیه بعدش هم یه مروری بکنیم. نمیدونم چرا ذالک به ما قدمت. اگر یادتون باشد آیات قبل چند تا عذاب رو گفت، گفت عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب مهین، این ستا رو گفت. حالا میگد عذاب الحریق.
حالا چه قولی داره و با قولشون مسلمین آزار دادن؟
نمیدونم، اینه دیگه از خود خدا رو ذالک به ما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید. ذالک اسم اشاره دوره. اول قرآن هم میگون ذالک الکتاب. چرا ذالک؟ اینکه اول بقره است، باید بگه که هاذ الکتاب. به جهت عظمت تعبیر به ذالک کرده. اینجا هم همینه، گفت عذاب الحریق و عذاب الحریق نزدیکی به ماست، یعنی در اقلا در مقال نزدیکه، با این حال تعبیر به ذالک میکنه. شاید به جهت اینکه خود وقوعش دور است یا در آینده هست، یا بهتر از اون به جهت عظمت این عذاب حریق، که این عذاب حریق عذاب بزرگی. ذالک اسم اشاره مبتدا، پس به جهت تعظیم عذاب میاد. ذالک به ما قدمت، به ما که جار و مجرور خبر اون مبتدای ذالک، ما هم که مای موصوله، قدمت فعل ماضی مؤنث فاعلش ایدی کن، ایدی جمعه و لذا مؤنث فعل شده. به ما قدمت ایدی کم، ضمیر کم هم که اضافه شده، ضمیر کم برمیگردد به کی؟ به بله اونایی که داخل عذاب حریق میشن. الداخلین بله الا یا الا عذاب الحریق. خب میگد که این عذاب به خاطر اون چیزی است که دستهای خود شما پیش فرستاده است، تقدیم کرده است، و خب از همینجا معلوم میشد داستان جبر باطله، چون شما در جبر نمیگون که میگون که بله جبر به سلام خود طرف چیزی را اکتساب نکرده. آیه میفرماد قدمت ایدی کو، با دستای خود دون آوردید عذاب را، این عذاب حریق را، این آتش را با دستای خودتون برداشتین دعا آوردین. پس یعنی نتیجه عمل خودتونه. بنابراین پس اولا جبری در کار نیست، خودتون با اعمال خودتون آوردید آتش. دوما این که تعبیر به ایدی کرده، دست آلت تقدیمه. شما هر چیزی رو که بخواید به کسی تقدیم کنید قاعدتاً با دستتون تقدیم میکنید دیگه، کسی رو پاش نمیگذارد و بدد که، و لذا تعبیر به ایدی میکند به خاطر اینکه آلت تقدیم غالباً دست است و آلت فعل ما غالباً دست است. یعنی با دستامون کارامون رو انجام میدیم. درسته که اعمال ما و مجازات هایی که میشیم یه وقت به خاطر حرف زبانه، یه وقت چشمه، یه وقت گوشه، یه وقت پاس، اما غالب اعمال به وسیله دست انجام میشد. بله راضی به قدر. پس این عذاب حریق برای شما حاصل شده است به خاطر اون چیزی که با دستای خودتون شما تقدیم کرده اید، پیش فرستاده اید و آورده ای. و ان الله لیس ببینید با این حال تعبیره به نفس نکرده، تعبیره به ید کرده. خیلی خوب، این سر مجازش، وجه مجازش چیست؟ چون غالبا تقدیم به ید انجام میشه. و ان الله لیس بظلام للعبید. خب کسی بگه عجب خدایی شد، عذاب عظیم و علیم و مهین و حریق دارد، پس این دیگه بله دیگه خدایی از این ظالمتر نمیشد دیگه، یه دیکتاتور مطلق است. چه عذابایی دارد؟ نه، ان الله ليس بظلام للعبید. و انک واضح، و الله هم اسمش، ليس از افعال ناقصه، بظلام جار و مجرور محلا منصوب خبر ليس، درسته؟ للعبیدم که باز جار و مجرور متعلقه به ظلام، جمله لیس به ظلام للعبید بشد خبر ان، درست شد؟
لیس ظلام للعبید
به ظلام، به برای تأکید آمد چی؟
لیس ظلام للعبید
جمله را خبر ان بگیری. خب دو تا نکته اجازه بدید، دو تا نکته. بله، چرا میگد خدا ظلام صیغه مبالغه است دیگه؟ خدا ظلام نیست. خیلی خوب، اما یعنی ظالم هست؟ ظلام صیغه مبالغه است، یعنی شما هیئت فعال یا برای نسبت میاد، شما میگون عطار، یعنی کسی که شغلش عطاریست منصوبه به، یا به جهت کسرت میاد صیغه مبالغه ان الله لیس بظلام. خیلی خوب، ظلام بودن را از خدا نفی میکنه که خدا بسیار ستمگر باشه، اما حالا یعنی پس بسیار ستمگر نیست، یخت ستمگر است. آها خب، یعنی آیا این جمله این مفهوم رو میتوند برسونه؟ میگم داستان الهی محدوده حکم الهی، محدوده من و شما و زن و بچمون و مسجدمون و اینا که نیست که. حکم الهی جاری و ساری است در تمام کون و مکان. درسته؟ شما جایی رو دارید که تحت سیطره یه حکم الهی نباشد؟ لا یمکن الفرار من حکومته. تمام هستی زیر حکم خداست. وقتی تمام هستی زیر حکم خدا باشد، اگر بنا باشد ذره ای ظلم از ناحیه ذوالجلال صادر بشود، این ذره چون عالم هستی لایتناهی است و پهناور است، خود این ذره در مقام اجرا و عمل که بیاد میشه لایتناهی و پهناور، خیلی زیاد میشه. بنابراین میگد ان الله لیس بظلام، به این جهت میگه، یعنی اگر سر قلم الهی بخواد یک لغزش بکنه، قلمی من و شما یه لغزشش یه لغزشه. او چون حکم در عالم کون و مکان جاری است، در زمان جاری است، این یه لغزش تبدیل میشد به هزاران لغزش. و لذا میگد خدا لیس بظلامه، چون اگر بخواد یه دونه ظلمم باشه در هستی انعکاس پیدا میکند و ظلمهای متعددی میشه، میگه لیس بظلامه، یعنی یه دونه ظلم از این صادر حتی نمیشد که این یه دونه تبدیل بشد یکی به صد تا، صد تا به هزار تا، هزار تا، همینجور تصاعدی برد بالا. توجه میفرمایید؟ نه، اینجور نیست. پس میبینید دلالت میکنه یعنی یه دونه ظلمم از خدا صادر نمیشه. بله، این یه نکته. بفرمایید که بله، نکته دیگر این که
خدا اهل
در حال به این کیفیت که برای شما تقریر کردم، اگر بنا باشد یه ظلمم صادر بشد از خدا، یه ظلم خدا یه ظلم نمیموند، یه ظلم خدا تبدیل میشد به ظلمهای کثیره. وقتی میگه لیس بظلام، یعنی ناحیه حکم خدا اینقدر وسیع است که یک تک ظلمشم انعکاسش ظلم ها خواهد شد. ظلم ها نیست، یعنی تک ظلمش هم نیست که تبدیل به چه بشه؟ ظلم ها بشه. و لذا تعبیر به صیغه مبالغه شاید به این جهت آورده است.
حالا که مثلا این مربوط به آیین قوم یهود بود، اعمال یهود،
کار به یهود نره. خدا نسبت به هیچ قومی ظلام نه یهودیا، و لذا میگه اینی که عذاب حریقتون گفتم میبرم، ذالک به ما قدمت ایدی کن، کاری به من نداره، نگو من ظالممو، خودی به در سوختادون این آتیش رو آورده. وقتی خدادون با دست خودتون آورده میرید تو
آتش، آتش عذابه،
حالا یا جزا یا عکس العمل یا با تجسم اعمال. در تفسیر قومی دو تا روایت هم بخونم. البته مزمرن میگه قال، نمیگه قال کی، پس ازمار داره. میفرماد والله ما را الله تعالی، به خدا قسم اینا که خدا را ندیدن یهودیا که فیعلم انه فقیر، اینا خدا را ندیدن که بفهمن خدا فقیره، که ندیدن یعنی عالم نیستن، یعنی نه با چشم سر نه به علم، اینا به خدا نرسیدن که بفهمن خدا فقیره. پس چی دیدن؟ ولکنهم رأوا اولیاء الله، اما مسلمان ها را دیدن، مؤمنین را دیدن، اینایی که با خدا عهد و پیمانی دارن را دیدن، اینا را دیدن که اینا فقرا، اولیاء الله رو فقیر دیدن. فقالو گفتن لو کان الله غنیان، اگر خدای اینا که اینا بهش ایمان دارن غنی بود، لاغنا اولیاءه، دوستان خودشا مؤمنین به خودشا بی نیاز میکرد. حالا که اینا اینقدر فقیر و بیچارن، خداشون هم بی نیازشون نمیکنه، پس معلوم خداشون نداره. توجه میفهمون؟ روز مثل این که شما یه نوکری داشته باشین با یه آقایی، خب اگه نوکره بدبخته، شما میگون پس لابد آقاش بدبخته، برای اینکه اگه آقاش بدبخت نبود خب بهش میداد دیگه. توجه میفرمایید؟ اگر خدا غنی بود لاغنا اولیاء خودش رو بی نیاز میکرد. فافتخروا علی الله بالغنا، اینا بر خدا افتخار کردن که پس ببین خدایا ما داریم تو نداری، ما غنی هستیم تو فقیری، نعوذ بالله. در مناقب ابن شهرآشوب، این تفسیر قومی بود، در مناقب ابن شهرآشوب از امام باقر فی قوله تعالی ذیل همین آیه میفرمایند هم الذین یزعمون ان الامام یحتاج منهم، این لازم نیست یهودیا باشن، کسی هم که گمان میکند امام به او احتیاج دارد، به چی چیش احتیاج دارد؟ الا ما یحملون الی، امام به این چندرغاز سهم امامی که اینا میخوان براش ببرن احتیاج دارد، به حیثی که اگه اینا سهم امامشون رو ندن امام میمیره از گشنگی. میفرماد نه، اینام این آیه در موردشون هست که امام رو فقیر میدانند. در نهج شریف بلاغت خطبه 178 یه تیکه از خطبه امیر علیه السلام براتون میخونم. و ایم الله، سوگند به خدا، ما کان قوم قط فی غز، هیچ قوم و گروهی هرگز در غز، غز نعمت، غز یعنی نعمت فراوان و تازه و شاداب، و هیچ قومی در نعمت خیلی تازه و شادابی نیستن، من عیشن، در عیش خودشون، فزال انهم، که این نعمت از اونا زائل بشن. این غز نعمت، خدا غز نعمتشو از هیچ قومی، تر و تازگی نعمت خودشو، شادابی نعمت خودشو از هیچ قومی بر نمی داره. خب سوگندم میکنم، الا به ذنوب اجترهوها، مگر با گناه، گناهکار که شدن، آلوده به گناه، گناهانی که اجترهوها مرتکب شدن، با گناهان، بله اون غز نعمت رو خدا ازشون میگیرن. چرا خدا بی خود نعمت رو از قومی نمیگیرد؟ لأن الله ليس بظلام للعبید، به خاطری که خدا ظلام برای عبید نیست. اگر شما نعمتی رو به کسی بدید بعد ازش بگیرید، ظلم بهش حساب میشه. ترجمه فرمایید. و اگر بی جهت بگیرید شاید بشد گفت ظلم. ترجمه فرمایید. و لذا می فرمون چون خدا ظلام نیست، بنابراین نعمت را از اونا نمی گیرد مگر اینکه خداشون گناه کنند. ولو ان الناس حين تنزل بهم النقم، اگر مردم اون وقتی که نقمت ها براشون نازل میشه، نعمت ها ازشون گرفته میشه و جاش نقمت میاد، و تزول عنهم النعم، و نعمت ها از اونها زائل میشد، فز او الى رب بهم. اینا چه می کردن؟ زاری می کردن به سوی پروردگار خودشون، گریه و زاری و توبه و استغفار می کردن به صدق من نیاتهم، نه حق بازی، به واقعیت و حقیقت به درگاه خدا ناله و استغفار می کردن. و ولهن من قلوبهم، و قلبهاشون به واقعیت به دنبال استغفار بود. و فزع یعنی نه فقط به زبان جاری کنن استغفرالله، دلشونم با این باشد، نیتشونم همین باشد. خدا لرد علیهم کل شارد، هر چیزی ازشون رفته بود خدا بهشون بر میگردونه. یعنی همینقدر که کسانی که خدا نعمتو گرفت و نقمت بهشون داد، بازم اگر برگردند و توبه کنند و استغفار، خدا باز نعمتش رو به اونها خواهد داد و نصیبشون خواهد کرد. 178 و صلی الله علی محمد و آله. دیگه تموم. این دیگه دوی شهری بر میشه که چرا اینقدر زیاد دوی شهری بر؟ ها؟ 16 شوال میشه کو تقویم؟ یه تقویم داشتیم دارم های باقری. خب بیانی نگه هست با مرداد کاری نمیده.
دو هفته بعد میشه
دوم شهریور، میشه همون 16 هم میشه.